بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایه، استاد رضا نسب، جلسه 183، 9 مرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
محمد ابن یحیی، همون باب صبر. عن احمد ابن محمد ابن عیسی قال اخبرنی یحیی ابن سلیم الطائفی قال اخبرنی عمر ابن شمر الیمانی یرفع الحدیث الى علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبر ثلاثه. صبر ست است: صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه. یکی با انده به کار برده، یکی علا به کار برده، یکی انل به کار برده. صبر نزد مصیبت، صبر بر طاعت و صبر از معصیت. خودشون تفاوتشون همین چیز نشون. فمن صبر علی المصیبت حتی یردها به حسن عزائها. کسی که بر مصیبت صبر کنه تا این بد کنه، این بد بشه، مصیبت به حسن عزاش رد بشه. کتب الله له 300 درجه. خدا 300 درجه براش می نویسه. ما بین درجه الی درجه کما بین السماء الی الارض. هر یه درجهش فاصلش بین زمین و آسمون، 300 تا زمین و آسمون. و من صبر و من صبر علی الطاعه. کسی که بر طاعه، اونجا توضیح داده که حتی یرده ها به حسن عزاها، یعنی بالاخره این عزا تبدیل از این مصیبت و این خوبی خارج بشه. اینجا ولی توضیح نداده دیگه، فقط گفته من صبر علی الطاعه. مثلا صبر بر طاعت یعنی ادامه دادن. صبر کلا گفتیم چیزی که خوب میرسونه همین ادامه دادنه. خب هر جایی ادامه دادنش به متناسب با خودش. این طاعت و سختی داره دیگه، انجام دادن مدامش. مثلا هم میگه که وجوب کفایی طلبگی، بعد خب اونی که قیام میکنه دیگه وجوب کفایی و هر روز کفایی استدامهی که نیست، کفایی یعنی دیگه طلبه شدم، یعنی من یکی از اونام که باعث شدم که این من به کفایی حساب بشه. خب این وجوبش دیگه بعدش میشه همین سختی های درس خوندن های مفصل و دانش های متنوع و دارایی های متنوعی که برای نقش آفرینی طلبگی لازمه، که خب مفصل اینجا در موردشون صحبت کردید و خواهیم کرد. من صبر علی الطاعه کتب الله له 600 درجه. اینجا دیگه دو برابر میشه، 600 درجه میشه. یکم یه فرقی هم کرد، اون بین زمین و آسمان بود، اینجا میگه ما بین درجه الی درجه کما بین تخوم الارض الی العرش. حالا این تخوم الارض کجای عرض؟ تخوم جمعش مفردش خوب نیست. خب میگه فشم شیشه دقیقاً کجای شیشه است، حالا این تخوم عرض کجاشه؟ تخوم خب میشه مرزها، ولی مثلا ترجمه میکنن اعماق، چون مرزها میگه خب مرز مگه اون قبلی زمین نبود تا آسمون؟ مرزهای زمین تا آسمون که چی دیگه چیه؟ نمیدونم. تخوم یعنی مرزها. مفردش دیگه. آره مفردش همونه که میشه مرز.
خب نه آره مفردش واقعا این تخمه.
آره دیگه.
با همین چیز مثلا
تخم ها داره. تخم داره، اونم داره. هم بر وزن آقا مشخص نیست. خودمون میتونستیم مفرد شو بگیم.
خب؟ نه واقعا سوال
شد عربی مثلا. هر دو تا داره، هم تخم داره هم اون داره. آره.
هر دو مسئله کار میره منظور همین
زمینه دیگه.
یا نه کل مثلا عالم وجود میگن ارض، یعنی آسمان ها، کرات دیگه.
ظاهرش همین چیز دیگه، زمینه دیگه. خب؟ بعض موقع ارزین به کار رفته، بعد ببینید چی میشه اون حالا. حالا بالاخره میگه
این اخم و تخم و جوا زمینه دیالوگ
نمیدونم اون فارسیه اون عربیه بابا این بابا این عربیه یعنی مرز. خب گفت شما بهش میگین چی؟ ما بهش میگیم جگر. نه اون نه. خب این الال عرشه، الال سما نیست، چون سما عرش بالاتر از سما. و من صبر عن المعصیه، اگه کسی از معصیت صبر کنه، یعنی بالاخره توی ترک معصیت صبر کنه که معصیت مراقبت کنه گرفتار نشه. کتب الله 900 درجه، مثلا 300 تا دیگه لازم میشه، 900 تا درجه براش می‌نویسن. اونا دیگه ولی همون جوریه، ما بین درجات الا درجات، نه نه فهم کن. این بازم همون مبدأش همون کما بین تخوم تخوم الارض الا منتهى العرش. اون گفت تو عرش، این گفت تو منتهى العرش. حالا خلاصه اینا اصلا فاصله‌اش مهم نیست، اما داریم در صبر حرف می‌زنیم. میگم صبر، صبری که بر مصیبت، بر عبادت، یعنی نزد مصیبت، بر عبادت، از معصیت.
این صبر یک رویگردانی داره
جان،
صبر ان یک رویگردانی.
آره دیگه، آره دیگه، این هم صبر ان یعنی این که اونو به اون مصیبت علا، یعنی این که چیز طاعت علا، یعنی طاعت مطلوب داری بعد ادامهش بدی علا برین. این اون یعنی یک روگردانی داره، اند اون چون دیگه چاره ای نیست، یعنی چه بخوای چه نخوای میاد. خب یعنی شما علا میری تو کار، علا بعد ادامه بدی، مثلا اینکه سوار اسب میشی بعد ادامه بدی دیگه، یه دونه اسب دیگه اسب میزنه زمین نباید سوارش بشی، یه دونه هم سوار اسبت میکنن تو بخوای نخوای، یعنی مصیبت هست لذا اند مصیبت آورده. یعنی خب انشالله که از اون درجات 300 600 و 900 گانه همش برخوردار باشیم. به صلوات
الله علی محمد و آل محمد و اجل
مددنی
و الان
تو روایت دیگه روی باید مثلا میخواد چیزو بگه، من اصطلاح به کار برده برای افق مثلا زمین رو داری میبینی، مثلا که خورشید چیز میشه، برای وقت نمازا و اینا به کار برده
مرزها رو.
آره مرز زمین. بعد مرز اونجا معلومه، اینجا چون که بام داشت ترجمه میکردم عمق زمین از اعماق زمین، میخواستم یه جوری بشه که با اون عرض فرق کنه دیگه. میگه این عرضه، اون مرزش همین خودشه دیگه. خب حلش کنید، ما توی بحث ویژه خدا بودیم توی فلسفه. توی این بحث گفتیم که اساسا یک نگاه توحیدی خواد به کل عالم تثبیت بشه توی این بحث، چون نحوه وجود این نحوه وجود خاصیه. یعنی ما وقتی توی فلسفه انهای وجود میخونیم، این وجود کلن میاد کل فلسفه و کل نحوه وجودهای دیگه که خوندیم رو تحت تأثیر قرار میده. مثلا این ذات که ثابت کردیم، ذات واجب، مثلا گفتی ذات واجب هست، یعنی یه ذاتی که هیچ نحوه نیاز و به غیر نداره، هیچ نحوه نقص نداره، لذا خیلی صریح بعد همین حرفی که زدی گفتی واجب، چه در میاد؟ این که خب این اصلا هیچ نیازی نداشته باشه، هیچ غیری نمیتونه داشته باشه دیگه. اصلا خودت هم اونجا اثبات کردی تو هم بحث بران صدیقی، میگه اصلا لا غیره، غیر نداشته باشه دیگه، اولین لازمش اینه که دومی نداره اصلا. بزا وحدت با یه وحدت خیلی غلیظ و رقیقی و شدیدی استفاده میشه. بحث فصل دوم بحث وحدت واجب تعالی است. تو بحث وحدت ما گفتیم که اساساً توحید محوره، چون شما دارید اونو همون من ثابت میکنید، دارید یک ذات یکتا ثابت میکنید، ندارید یه ذات خالی ثابت نمیکنید. تو همون براهین اثبات ذات هم حتی بران امکان وجود شما دارید یک ذات خاص اثبات میکنید. بذار اینجا ما یا بحث در واقع توحید یعنی وحدت در وجوب، یعنی میخوام بگیم که فقط یک ذات واجب داریم، در وجوب وجود الان، یعنی خب وجوب وجودشو بگیم، میگیم فقط یه دونه وجود هست که وجوب داره. خب یا توحید یعنی وحدت و توحید به معنای اینجوری که توحید محورش غلیظ‌تر بشه بهتره، به معنای وجوب وجود، به معنای وساطت وجود، یه وجود بسیط که چه ترکیب خارجی چه ترکیب القوه خارجی یعنی بالفعل و چه ترکیب عقلی، یعنی جنس و فصل یا ماهیت و وجود، هیچ نوع ترکیبی نداره. خب بگه توحید من، یا توحید یعنی یک وجود بسیط محض. یه توحید هم میگیم که توحید به معنای مغایرت صفات و ذات، یعنی نفی مغایرت وحدت صفات و ذات. اینجا ما اما حرفی که اونجا زدیم اینجا ببینید توحید ذاتی اینجا ثابت میشه، یعنی ما داریم میگیم که ذات واحده، هرچند که اینجا داره ثابت میشه ولی جز لوازمش، جز لوازم وجوب وجود به ساتته، چون وجوب وجود وقتی هیچ نیازی نداشته باشه، اونی که هیچ نیازی نداشته باشه هیچ ترکیبی، چون هر مرکبی به اجزاش نیاز داره. خب اینجا توحید صفاتی، اینجا گفتیم توی فصل یک و دو میپردازیم به این، یعنی یک و هم ملحق کردیم با وجودی که یک فقط ذات بس کرد. اینجا تو توحید در واقع صفاتی که مغایرت صفات و ذات چیز میشه، یه توحید معنای این که تنها خدا تدبیر این عالم هم دست خداست، تدبیر و خلق به معنای انحصار خلق و تدبیر در خدا. شما میگه خداست، تنها خدا داره این عالم رو و فاعلیت، خداست این عالم، از این حقیقت، اصلا عالم خلق داره نازله اینه، داره اونجا میجوشه، اون کمالات و دارایی ها بروز میکنه، میشه این عالم خلق کل عوالمش. خب بذار شما میگید که هم شریک در آفریدن و تدبیر نداره، هم این که هر تأثیری، یعنی تو فعالیت هر تأثیری و هر مؤثری بخواد اثر میذاره، هیچ اثر استقلالی از خودش نداره. شما توی اون فصل چهارم این بحث رو بحث میکنی، مرحله فصل چهار این بحث میاد، اون بحث هم توی فصل سه میاد، این بحث که مبدع فیض خداست. حالا ما اون بقیه فصول گفتیم که یعنی بعد علم و قدرت و اراده و اینا که همین داره همین صفات رو میگه دیگه، یعنی بقیه فصول یا امتداد اینه یا هم اومده داره عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده رو میگه. این در واقع مثلا اینجا بگی فصل 2 و 3 و 4 داره این سن و توحید رو میگه، بقیه فصول یا امتداد فصل 4 یا امتداد فصل، یعنی داریم توحید صفاتی رو میگیم یا داریم توحید افعالی رو میگیم. خب این بحثی بود که داشتیم اینجا هم حساب ما توی این فصل 2 محل بحث معنای اول است، لازمه آن معنای دومم هست، یعنی لازمه چی؟ لازمه ذات واجبی وساطته. خب بذار اینجا میخوایم دلیلایی که تو این فصل میخوایم بیارین دلیل بر توحید واجب، توحید در وجوب وجوده. خب این محل بحث که معلوم شد. توی دلیل اول همون جایی که یعنی تو مرحله قبل ما چی گفتیم؟ اون گفتیم توی اون برهان صدیقین گفتیم این اصلا وجود و اون حقیقت وجود، حقیقت وجود که هیچ عدمی راه نداره در اون، اون بی نیاز از غیره. اینجوری شد دیگه، هیچ نیازی به غیر نداره. لذا توی دلیل اول میخواد ادله بیاره ثابت کنه توحید رو. مقدمه اولش اینه که اون نگاهی که اونجا داشتیم نتیجهش میشه که این که اونی که دو براش معنا نداره تموم شد، اصلا توحید ثابت کردی. ولی میگه ما میریم دست میذاریم رو صرف بودنش، میگیم اون حقیقت وجود صرف و بسیطه، محض، هیچ امری باش چیز نیست، خلیط و آمیخته نداره. اون حقیقت وجوب وجود ها میگه واجب تعالی صرفه، یعنی هیچ خلیطی ندارد، هیچ چیزی نیست، نیازی اصلا چیزی غیر اون نیست که بخواد نیاز به اون داشته باشه، غیر نداره دیگه، غیر اون وجود بسیط. بله مقدمه دو میگه که صرف الوجود لایتسنا و لایتکرر، اگه وجودی صرف شد دیگه دو نداره. حتی شما در مورد این سفیدی بگی صرف سفیدی، میگه صرف سفیدی هم دادم، چون اونجا داری میگی صرف وجوب هیچ نوع نیازه، این بالاخره داری نه این صرف سفیدی این هم لایتسنا، ولی ولی اینجا ما داریم در مورد صرف وجود، یعنی صرف در وجوب وجود حرف میزنیم. میگه اگه کسی اینجوری باشه که یه وجود اینجوری باشه که هیچ خلیطی نداشته باشه، دوم نمیتونه براش فرض کنی. اگر هیچ گونه خلیطی نداشته باشد دو برایش فرض ندارد، چون هیچ نیازی نداره، یعنی هیچ گونه نیاز به غیر. دیگه اینو همونجا گفتیم دیگه، این همه حرفی که در مورد شد لازم گفتم فصل 1 و 2 داره ذات بی جهت ثابت نمی کنه، ذات وجوب میگن، مثلا گفتی ذات دارای وجوب، وجوب وجود، ذات دارای وجوب وجود، اصلا یعنی این که لا ثانیه له، اصلا همونجا تو برهان صدیقین هم گفتی ثانی فرض نداره براش، نه این که ثانی نداره، ها نمیتونه داشت محال ثانی داشته باشه. میگیم که خب این تا اینجا رو که قبلا گفتی، میگه که اگر وجودی صرف باشه اینجوری میشه، ثانی براش معنا نداره. همین جای حد وسط دیگه هم میاره، یعنی این دلیل اول انگار خودش الان تا اینجا تمومه دیگه، دو برایش معنا ندارد، این شد ثبت. خب گاهی اوقات میگه که ببین اگر وجودی وجوب داشته باشه، خب یعنی این چون همینطور هم دلیل یه دلیل شرم اردرتاشو گفته، ما دو تاش میکنیم. خب میگیم که دوباره مثلا انگار یه مقدمه دوی دیگه، اون مقدمه یه که واجب صرفه، واجب صرف یعنی هیچ خلیتی نداره، اگر هیچ خلیتی نداشته باشه یعنی هیچ نیازی و نقصی ندارد. یعنی چی؟ یعنی این که حد نداره، یعنی این که بی نهایته. میگه شما میتونید از عدم تناهی لاحدی دوباره همین نتیجه رو بگیریم. میگه اگر یه وجودی بی نهایت واقعی باشه، مثلا فرض یه وجود بی نهایت دیگه، فرض وجود محدودی که با اون شرایط خاص میتونی فرض بکنی، وجود محدودی که وجودش این ربط به اون باشه رو میتونی فرض کنی، ولی فرض یه واجبه دیگه، چون میخوای شما تو وحدت الان توحیدش رو ثابت کنی، میگه یه واجب دیگه ای که اونم همین جوری بی نهایت باشه. اصلا نه فقط واجب دیگه، یعنی وجود دیگری در عرض و در مقابل او بی معناست. یعنی حد وسط اومده گاهی یه بار رفته روی صرف، یه بار رفته روی لاحدی و عدم تناهی. اینجوری عدم تناهی لازمش صرافت و بساطته، و اون اصلا وجوب یعنی بی نیازی دیگه، بی نیازی یعنی بی نهایتی، چون بی نقصی بی حدی. از اون بر بی نیازی یعنی این که هیچ ترکیبی نداره، بسیط محضه. یه دلیل دوم هم میاره اینجا فهمی مد، دلیل دوم میره روی ترکیب مقابلش، یعنی حد وسط تغییر میده. میگه که اگر بخوایم دوتا باشه، بخوایم وحدت رو بگیم دیگه، اگر دوتا باشه باید کثرت داشته باشیم دیگه. کثرت فرع بر تمایز دیگه. اگه دو تا چیز داشته باشیم که هیچ نوع تمایزی با هم نشون، دیگه دو چیز نیستن، یه چیزن دیگه. بالاخره باید یه جهت تمایز چیزی داشته باشه این که اون نداشته باشه تا بشن دو تا. و یعنی اصلا دو تا چیز معنا نداره بدون هیچ تمایزی. اگه بخوایم دو تا واجب وجود داشته باشیم، اشتراکشون تو چیه؟ دو واجب الوجود در چی؟ در وجوب وجود اشتراک دارند. بعد واجب الوجود باشن دیگه. بعد ببینیم تمایزشون توی چیز دیگه غیر از وجوب وجود باشه. اگه شما گفتی توی چیز دیگه تمایز دارن، هر عامل تمایز ساز باعث ترکیب می شود. درسته؟ یعنی بالاخره این یه چیزی داره که اون نداره، این یه چیزی داره که اون نداره. اگه یه چیزی نداشته باشه، یعنی دو تا حیثیت باید داشته باشه، یعنی هر واجب دو تا، یه حیثیت وجوب داشته باشه، یه حیثیت اختصاصی خودش که با اون واجب وجود دیگه فرق میکنه. یعنی اینکه باید یه مابهل امتیازی داشته باشن دیگه، نمیتونیم بگیم مابهل امتیازشون همین مابهل اشتراکشونه که وجوب وجوده، چرا نمیتونیم همه حرفا زدیم دیگه. یعنی باید مابهل امتیاز غیر وجوب وجود داشته باشن، اگه داشته باشن هر دوتاش از وجوب میفتن دیگه، چون مرکب میشن دیگه، مرکب میشن محتاج میشن به ترکیب. هر مرکبی به اجزاش نیازمند است، پس از وجوب وجود میافتد. یعنی اینکه نتیجه فرض واجب دیگه واسه میشه که هر دو واجب نیستند، در حالی که ما چیکار کردیم؟ در حالی که ثابت کردیم، یعنی اومدیم یه واجب وجود دیگه بیاریم شریک بذاریم کنار بذاریم، اون وجود وجود هر دوتاش از بین رفت. خب یعنی به انکار واجب میکشونه، تعدد واجب به انکار، نه اینکه دوتا واجب بالا داری، به انکار اینکه اون چی میشه؟ اون نگاه تشکیکی اگه بگیم بگم چرا اینجوری میگن، اینقدر نخوندیم گفتیم اینا وجوب و وجود دارن به ذات، دوتاش اینجوری میتونیم بگیم. اگه یکی شدید باشه یکی ضعیف باشه درست تموم میشه دیگه، یعنی اون دیگه ضعیفتره دیگه، این با تشکیک نمیشه. میگه اگه میگی که بالاخره اگه میگی از وجوب وجود یکی بیشتر بهره مند، یعنی چی؟ اگه یکی ضعیفتر باشه دیگه وجوب وجود نداره، وجوب بی‌نیازیه، هر نوع بی‌نیازیه، هر نوع نیازی میخواد نفع کنه دیگه. اگه یکی شدید، یعنی ببریم بگیم همون تو همون، ایده تشکیه برای چی زدیم دیگه، اگه بگیم ما بل امتیازشون هم تو وجوب وجوده، اصلا وجوب وجود اگر ضعیف بشه دیگه وجوب میره، یعنی هر یه لحظه وجود یه ذره ضعیف بشه دیگه وجوبش میره، چون اصلا ضعف یعنی این که یه چیزی رو نداره دیگه، یعنی هم یه بخشی از وجوب وجود که بخش نداره، وجودش میخواد بگی ضعیف‌تر میشه، وجودش ضعیف‌تر بشه دیگه نیاز داره به اون وجود قوی‌تر، بذار با اون ایده نمیشه رفت. ولی یه شبهه‌ای داریم به اسم شبهه ابن کمونه، این بنده خدا فونت بزرگ نوشتیم، اینو پاک کن یه عکس بگیرید، شبهه ابن کمونه رو بنویسید، این قسمت توحیدا رو میخوام پاک عکس بگیرم، توحیداشو پاک کن، اینش باشه جلو چشم. ببین این بنده خدا یه عالم شیعیه، بعد نه اصلا متأثر از شیخ اشراقه، اولین کس هم که این شبهه رو مطرح کرده شیخ اشراق بوده، بعد خودشون اومده قشنگ تقویتش، یعنی شبهه رو درست مطرح کرده کامل پرداخته، بعدش هم جواب داده خودش یه جوابی، حالا این جوابش چقدر درست بوده اینا. بعد خب این شبهه رفته افتاده که آقا این شبههی که داره چی میکنه؟ داره میگه که خدا شریک داره، یه واجب وجود دیگه هم، دو تا واجب وجود داریم، میگه دو تا واجب مشکل نداره، خب میشه همین دیگه، یعنی اون این همه استدلالای شما رو به هم میرزه که میگی محاله. بعد دیگه کسی اون پاسخ خودش نده، این شبهه چرخیده معروف شده به اینه، حالا به بقیه گشتن گفتن که این پدرش یهودی بوده مسلمان شده، این یهودی هستن، بدبخت اومده این شبهه رو جواب بده، کلا بدنام شده در تاریخ. مثلا شما میگی ابن کمونه، مثلا اگه طرف ناشی کلامی باشه میگه خدا لعنتش کنه مثلا، در حالی که ایشون نه، ایشون جزء علمای ایشون میگه که مگه نمیگید که واجب الوجود یه ذات بسیطه؟ ما یه ذات بسیط داریم که هیچ ترکیبی نداره، این ذات واجب هیچ نیازی نداره. خب اینو شیخ اشراق تو مطالعات مطرح کرده بود صفحه 393، بعدش هم اومده ایشون متأثر بوده، از شارحان کلام شیخ اشراق محسوب میشه. میگه وجوب وجود رو چرا میخوای ذاتی بگیری؟ ها که بگیم حالا نمیتونیم مثلا، مگه میشه دو تا ذات واجب داشته باشیم؟ اصلا محال دو تا ذات واجب داشته باشیم. نه، شما بگو که اصلا اینا دو تا واجب الوجود داریم، هر دو تا بسیطن. چون شما مشکلتون این بود که میگفتی مرکب میشه، میگه ابن کمونه میگه دو واجب هر دو بسیط. چرا هر دو بسیط؟ میگه تا اون مشکلی که شما میگید که این ترکیب شد دیگه از وجوب افتاد، نه، میگه هر دوتاش بسیطن. هر دوتا بسیطن، اینا متمایز به تمام ذاتن. میگیم که مگه ذات واجب؟ میگه نه، ببین ذاتشون اون وجوب وجود رو، اینو یه امر عرض خارج از ذات بگیریم. وجوب وجود را امر عرضی خارج از ذات بگیریم. ببین دو تا واقعیتش اینه که تا قبل از صدرا این شبه خیلی شبه سفتیه. چرا سفته؟ چون شما یا اصالت ماهوین، یعنی شیخ اشراق خودش اصالت ماهوی حرف زنه، میگه این وجود، ای وجود وجودی میکنیم، ای وجود یه امر ذهنی، ذهن ساخته نبود، یه اصالت ماهویه. تو فضای مشا هم که اگر هم اصالت وجود و اینا باشه، قائل به تباین وجودها به تمام ذات، این تشکیک رو قائل نیست. یعنی شبهه در دو فرض اصالت ماهیت و وجودات متباین به تمام ذات قوی است. چرا همه این شبه مهم شد و همه سینه چاک میکردن و بعد مقدار رو بعد بیرون میگفتن؟ چون شما اگه قائل باشید که میگه این یه وجود، اونم یه وجود، به تمام ذات از هم جدا هستن، فرقشون تو عوارضشونه. خب این یه وجود واجب تعالی، اونم یه وجود واجب تعالی، به تمام ذات از هم جدا هستن، عرضشون. یا بگی ماهیت، میگه دو تا ماهیت داریم، دو تا ماهیت واجبی داریم که این ماهیات، و این ماهیت مشکلی داره که ما دو تا ماهیت بسیط داشته باشیم، دو تا ماهیت بسیط کاملا جدا از هم دیگه داریم. اینا حالا بالاخره یا معامله میکنن یا هر کسی مخلوقات خودشو داره. مثلا تو این دو تا فرض واقعا
اشکالی گرفت برم.
میگه مثلا تو ماهیات میگه مقولات دیگه، یه مقوله کف داریم، مقوله کم داریم، جدا ها
کلی برسن اساس
ماهیتی. مثلا شما میگید
به فهم اسلامی نمیرسه.
حالا اونا هم تلاش کردن، اینجوری نیست که هیچ کی جواب نداده با اون فرد. دعوا چرا این بنده خدا حرف جدی شد؟ چون این بنده خدا توی اصلا خودش اخشاق مطرح کرده شبه رو. تو فضای اصالت ماهوی شبه کاملا جون داره. دو تا ماهی مثلا مقولات کاملا متباینن، بسیط هم هستن، دو تا واجب متباین. یا مثلا حتی اگه اصالت وجودیه وجودات متباین به تمام ذات باشی، این برای خودش یه وجوده، اون برای خودش یه وجوده دیگه. خب لذا اینجوری میشه که این شبهه جوندار میشه. سه چهار تا پاسخ دادن بهش، بعضیش مثلا حتی با فرض اینها یه پاسخ اینه که یا تونه مثلا میخواستیم مثلا فرد تو بحث تشکیک و اینا میخواستیم مثلا میخواستیم همون نظریه یه تمایزه به تمام ذات رو رد کنیم، دوتا وجود کاملا بریده هم رد کنیم. یکی از چیزی هست بحثایی که میوردیم روی بحث صدق بود، صدق مفهوم بر مصداق چی بود؟ میخواستیم رد کنیم دو تا وجود متمایز به تمام ذات رو. چجوری رد میکنیم؟
انتظار مفهوم واحد.
آفرین.
اسمعی.
میگه از
حالا یه سوال شما الان ما پاسخی داریم میدیم با نگاه اصالت وجود داریم یه اصالت ماهی یا هیچ فرق
نمیکنه. نه ما داریم با اصالت وجودی جواب میدیم. اتفاقا الان این پاسخی که میدیم خودش وجود از هواین ذات رو نفی میکنه، نه فقط اون دوتا وجود واجب رو، همه وجودهای متمم ذات رو نفی میکنه.
این ما اساس وجود ذات این حرف معنی میشه
چون چی؟
امر عرضی خارج نیست
وجود
بینوایت
بودنش نمازی آره همه اینا هست
اصلا کلا نیاز پاسخ نداره که. اما اول میگه کیا چه حرفی گفته این نیست، ما که داریم میگیم این نیست پاسخ هست. چرا اگه نگاه اساسا ماهی بگو نیاز داری شما جواب بدی. حالا مثلا
خب پاسخاش هم ایناست دیگه، بعد هم این نیستشو بگی چجوری این نیست دیگه. میگه قبول نداری، میگه کم توضیح بده، میگه خب این که با اصالت وجود نمیسازه. خب میگه کم توضیح بده، اصالت وجود نمیدونم که چیه مجبوری که حرف بزنی.
اینا باید خودشون هم قبول داشته
باشن. کی؟ نه اینجاست، این از دو وجود متباین، از همون جهت یعنی هم جهت اشتراک، چرا از همون جهت متباین، خب از دو تا چیز متمایز نمیتونی شما هیچ جهت وحدتی ندارن نمیتونی یه مفهوم واحدی انتزاع بکنی. خب
اونا قبول دارن دیگه،
یعنی وجوب وجود از دو وجود متباین در جهت وجوب وجود، چون دو تا وجوب وجود هستند دیگه، جدا متمایزشون به وجوب وجود دارای وجوب یک، وجود دارای وجوب دو، از همین جهت وجوب نمی شود یک مفهوم انتزاع کرد. که انتزاع بود نتونه دیگه، انتزاع بود و صدق. میگم یه مفهوم از این مربیم چی میشه؟ یه مفهوم بر بگو آیه کاویانی الان انتزاع رو میگیم، صدق هم میگیم. یه مفهوم واحد بر دو امر متباین از همون جهت تباینشون نمیتونه صدق کنه. اگه اون دوتا هیچ اشتراکی نداشته باشن چجوری بخوای یه مفهوم رو به دوتاش صدق بدی؟ یعنی یکی انتزاع، یکی هم صدق مفهوم واحد بر متباینین از جهت تباین محاله. این یه اشکال بود کردم. یه نکته اینه که شما اصلا چی گفتی؟ الان من تا خدا میگه ما دو تا ماهیت داریم، خب میگیم که پاسخ دوم اینه که ما فرض شما جان اینو این اصلا فهم میگه که شما میخوای دو تا چیز داری، میخوای به ارزش بگی ماژیک. خب میگه اگر اینا در ماژیکیت متباین به تمام ذات باشن، هیچ ربطی نداشته باشن، میگه چجوری میتونی از این ماژیک انتظار کنی از اینم ماژیک؟ حتما تو ماژیکیت اشتراکی دارن که داری انتظار میکنی. این سیب، اینم سیبه که داری سیب انتظار میکنی. نمیشه این سیب باشه اون سنگ باشه بعد سیب از دوتاش انتظار کنی. که مثلا گفتیم این وجوده به تمام ذات متباین، اونم وجود به تمام ذات متباین. میگه شو چجوری به این میگی وجود، به اینم میگی وجود؟ این از صدقه یا چجوری از اونجا دوتاش یه وجود فهمیدی؟ چجوری از دوتاش یه وجود انتظار کردی؟ یا چجوری این یه مفهوم واحد وجود داری بر دوتاش صدق میدی؟ یه آمد و رفتیه دیگه. میگه که این فرض کردید، شما میگید که دو تا ماهیته، هر کدوم ماهیت خاص خودش رو داره که بسیطه. خب دو شما فرض، شما دو ماهیت بسیطه متباینه به تمام ذاته، درسته؟ این فرض شماست، در حالی که در حالی که ماهیت ماهیت داری، این مدر رو ماهیت میگه اصلا ماهیت داری ناشی از ضعف وجوده و با وجوب وجود سازگار. حتی اینجا هم چیز دارن ها، یه جوری دیگه هم میشه حرف زد که بپذیرن. خب اونم اینه که این ماهیت و انیت رو هم میگن ها، یه ماهیتش همون تحققشه. حالا کلا شیخ اشراق خیلی به سختی میافته در مورد خدا، این ماهیتش حیاته مثلا، این چنین چیزی میگه آخرش. خب
حیات منظور هم وجود نیست
تقریبا، همین حیات و نور و اینا رو صدرا میگه اینا، ولی واقعا داره ماهوی میینه به انصافا. خب آره، یعنی خودش ملتزمه، ما میگیم که تو که اینجوری میگی که این حرف ما بهتر میخونه به این حرفایی که میزنی، ولی خودش داره واقعا ماهیت میبینه. یه نکته دیگه اینه که شما اصلا پیش حرفت چجوری بوده؟ میگی یک ماهیتی، دو تا ماهیت وجوبی مستقل که اینا چجوری عرضشون وجوب وجوده، یعنی این که اون ماهیت اقتضای وجوب وجوده داره. اینجا دیگه صریح میزنی توی صورتش اصالت وجودو، میگه این حرف شما که ماهیت بسیطه متباین به تمام ذات اقتضای وجوب وجوده داره، لازمه حرف شما یعنی این حرف این است که ماهیت اقتضای وجوب وجود را دارد، در حالی که اصالت بعدی شد اصالت با وجود. خب بگه وجودش رو، اون وجوبش رو، وجوب وجودش رو این ماهیت بسیطه متباین به ذات به عنوان یه امر عرضی تازه داره اقتضا میکنه. یه جواب چهارمی هم میشه داد، اینه که کلن شما ما حرفمون بود که یک وجوب وجود به ذات داریم. خب ما ما ثابت کردیم وجوب وجود ذاتی رو، ما اینجوری ثابت کردیم، ما که حرفت رو ثابت نکردیم. وجوب وجود به ذات اساساً تباین رو نمیپذیره.
یه دوران
دو تا فرض کنیم، میگیم دو میخوایم دو تا وجوب وجود به ذات داشته باشیم. میگه اگه وجوب وجود به ذات داشتیم، این اصلا با فرض متباین به تمام ذات، شما داری میگی وجوبش تو ذاتشه، بعد میگی که تباین به تمام ذات داره. ها وجوب وجود ذاتی فرض اینا رو که میگن باید به تمام ذات متباین باشن رو خراب میکنه. وجوب وجود ذاتی فرض تباین به تمام ذات رو نفی میکنه. این هم این بند خدا که شبهه رو مطرح کرده بود به نام ابن کمونه.
خودش اینو جواب داده؟
من پیدا نکرده بودم، یه سرچ کوتاهی کردم کتاباش اینا رو تفصیلی نگشتم پیدا کنم که اونجایی که خودش کجا مطرح کرده مونده اثرش جوابش چی داده رو نرفتم ببینم. یه سری هم تو هم میخواییم این فصل دو رو دیگه تمام بکنیم، یه سری فروع هم داره. اون یه تبین به ما مر به ما تقدم یه فروع وحدت واجب. اولین فرع همینجا خوندیم، یعنی فروع یه چیزه، یعنی که الان میگین که بود دیگه تو همین حرفا توی اجزاش بود، اینه که واجب هیچ حدی نداره. واجب هیچ حدی ندارد، یعنی بی نهایت است. وجود بی نهایت با محدود، آیا محدود نفی میکنه کامل رد میکنه؟ میگه محدود که ثانیش بشه در مقابلش بشه قطعا رد میکنه، چون چی میشه؟ از بی نهایت میفته. اگر اون بی نهایت به متن وجود من اگه به متن وجود من محدود بشه دیگه محدود میشه، دیگه از بی‌نهایت بودن میفته. برخورد بی‌نهایت با محدوده. لذا این اولین نکته است. اینو دیگه خوندیم دیگه قبلا. این شبه پیش میاد را محدود نامحدود را بتونیم چه گفتیم، ما تو وجود فقری خوندیم اینو دیگه قبلا خوندیم. دوم فرض اینه که یه اونجا هم دیگه اوهاش و نعرهاش و ایناش زدیم دیگه، آخلون فل اشیا لا بالمموز جخار جون انها لا بالمباینه، از این حرفا زیاد زدیم اونجا. و فل اشیا بلا کیفیه هم این العین ولا این لهم، این حرفا زیاد هم تو حدیث های اول کلاس خوندیم هم توی همونجا خوندیم.
یه خبر فیلسوف صدرایی از بالا به پایین میاد، یعنی اول واجب رو کشف میکنه میفهمه، بعد میاد یه رازی پیدا میکنه برای اینکه حالا این کثرت ها رو چی جوری درست کنی، یا نه اصلا این کثرت ها میفهمه که میره بالا در واقع.
دوتاش که یکی شد.
نه اون یکی اول فهمیدی یه واجب داره که بی نهایت، بعد نگاه میکنه میره این هم بیست داریم. اون یکی
ببین ما نه مثلا میگه که انی میره از اون از راه غیر میره، از ترددی فیر آثار میره، یا از اونجایی که از رو خود وجود وجود میاد از کجا میاد. و اگر فیلسوف صدرایی میگه یعنی دیگه تموم شده دیگه صدراییه، اون میگه که خب من الان از بران صدیقین دارم میام. ولی طبیعی چیزا، یعنی آموزشی بخوای بری، باید همین از همین از همین وجودهایی که داره حس میکنه از خودش از اطرافش طرف حرکت بدی، از همین آثار برسونش.
صدرا امنی رفته با بوعلی جلو، بعد
به وجود رسیده، بعد به وجود رسیده گفته واجب وجود که اینه که حالا بیام اینو درستش کنم.
آره مثلا عرفا هم اینجوریه، طرف سلوک میکنه میره به حق میرسه، بعد که به حق میرسه حالا جهانو میبینه. ببین ما تو اون سیر سفر اولی کلا داریم از این حقایق میریم به سمت واجب، ولی اینکه شما بگو مثلا با چه سرعتی میریم و اینا، مثلا اگر ثابت کردی وجود عین ربطی رو، میگه همینجوری یه دکمه انداختن جلوت، میگه که خدا ثابت شد، میگه آقا صبر کن چرا اعصابت خورد میشه، میگه نه اعصابم خورد نمیشه. خب ولی اون حالت توحید خاصی، میگه توحید اونی که رسیده به این رفته به حق رسیده دیگه، الان اینجوری جهانو میبینه، میگه جهان اینجوریه، بعد تازه میاد پایین تا ته جهان میگه بعد جهان اینجوری بشه، این دوباره برمیگرده، این فرمونو برمیگرده جهان، یه بار جهان بینیه، حالا که جهانو دیدی میگه خب این جهان باید ربانی و الهی بشه. یکی دیگه هم اینه که همونی که گفتیم واجب وجود بسیطه، واجب بسیط. ببین بسیط ما میگیم چرا؟ چون اگه مرکب باشه به اجزاش نیاز پیدا میکنه، هر کلی به جزءش نیاز پیدا میکنه. این توی ترکیب فعلیه، میگیم کل به جزء نیاز پیدا میکند، این رضا نمیتونیم داشته باشه. ولی تو ترکیب چی بود؟ پاک کردیم. تو ترکیب در واقع بالقوه و ترکیب عقلی، ترکیب بالقوه دم و ترکیب بال، ترکیب بالفعل یعنی مثلا از یک صورت و ماده‌ای تشکیل شده باشه، از یک جزء و کلی تشکیل شده باشه بالفعل. بذار شما اینو میتونید بگید با این حرف که مرکب نیاز به اجزایش داره. کی بود دیروز اینجا؟ شیروی آیده. آره اینو این تیکش رو راست میگم، ما مثلا مرکب اجزا اینو که میفهمیم، ولی حالا ما اونجا با همین حرفای ماهیت وجود اینا ساکتش کردیم. ولی ماهیت وجود دیگه نمیشه از راه جزء و کل رفت، چون ماهیت وجود که من جزء و کلم، مگه مرکب بالقوه؟ مرکب بالقوه مثل چی؟ مثلا الان این سطح یا این خط یا این جسم تعلیمی، اینا قابل انقسام دارن دیگه، بالقوه قابل، بالقوه تعریف مرکبه، بالفعل که مرکب از، چون ترکیب از اجزای خودش تشکیل شده دیگه. یعنی مثلا یه صفحه رو تقسیم کنیم، یه صفحه دو تا صفحه به دست میاد، دو تا صفحه خط رو تقسیم کنیم میشه دو تا خط، یعنی دو این آخر نسکوی خط و دو تا، یه جسم تعلیمی و میشه دو تا جسم تعلیمی. میگیم جزء بالقوه کجاست؟ توی موجودات دارای امتداد مکانی یا زمانی. زمان هم همینجوریه، این توی در موجودات دارای امتداد مکانی و زمانی تصور دارد. این چی میشه؟ اینو بخوام نفی کنیم در مورد واجب چی میشه؟ مثلا تقسیم میکنی، تقسیم میشه چی میشه دیگه؟ یعنی مثلا یه سفر رو میگیم به خط میرسیم دیگه، آخرش به خط که از جنس این میرسیم. آره باید جسم باشه، اونی که امتداد زمانی مکان داره ماده است، جسمه. یعنی ما باره با نفی جسمیت و مادیت، نفی جسمیت و مادیت این چیز رو از بین میبره. ولی دلیلی که دیگه هم که میگه، میگیم که اونی که از جزء بالقوه داره، شیء دارای جزء بالقوه قابل انقسام و انعدامه. میرسی به آن دیگه زمان نداری، میرسی به خط دیگه صفحه نداری، به نقطه دیگه خط نداری، و این شما این وجوب وجود با وجوب وجود ناسازگاره، هرچند که با وجود به وجود هم با مادیت و جسمیت هم ناسازگاره.
برای بی نهایت هم میشه تصور
این از اینو بگم دومی و وقتم کمه. این انقسام شی به مثل خودشه، اینجا دو تا صفحه رو قطع کنی دو تا صفحه بده، یعنی صفحه رو دو تیکه کنی دو تا صفحه میشه دیگه. خب و انقسام واجب به دو واجب با وجوب وجود دوباره
این معلومه.
آره اینو خوندیم دیگه، الان نفع کردیم این رو. توی اون اجزای چیز چی؟ توی اجزای تحلیلی چی؟ عقلی؟ اینا یا باید جنس و فصل باشه یا باید ماهیت و وجود باشه دیگه، توی اوجش ترکیب از ماهیت و وجود.
ماهیت که نداره که نهایت محدودیت نداره.
ماهیت داری ناشی از چیه؟ ناشی از محدودیت و حد داریه دیگه. خب پس این با وجوب و وجود که تناهی و نامحدودی اقتضا میکنه ناسازگاره. علاوه بر ماهیت چیه؟ ماهیت میگیم منعیسیه، ماهیت کلن با امکان همخوانی داره. ماهیت به ما وجود ممکن میدهد نه واجب، یعنی ماهیت داری. دو اینکه مثلا ماهیت داری با محدودیت همراه است و وجوب چیه؟ وجوب وجود با نامحدودی. این هم فروعاتیه که اینجا گفته دیگه. امروز متن رو نمی‌رسیم.
این سند رو
کدوم؟ فروع دیگه نداره، فروع نداره. اشتباه نوشتم سند. نه، تموم شد. نه، اونجا داشتم دیدم که اولی یکش آبی شد اون سیاهش. همجوری احتیاطاً چند تا آبی نوشتم که که بعداً نیاز نباشه دست به دست بکنیم ماژیکارو. اون میل به راحتی در واقع باعث این سه شد.
توی اون قابل انقسام و انعدام چیز بی نهایت، اگه یه چیز بی نهایت باشه، مثلا یه خط بی نهایت در نظر میگیریم، یه خط بی نهایت اگه از وسط نصفش کاریم باز دو تا خط بی نهایت در واقع میشه نیم خط. میگه از یه طرف این حد بخاره و نمیتونیم بگیم به نقطه میرسیم.
یه خط بی‌نهایت رو دو نصف کنیم، دو خط بی‌نهایت داریم، دوباره
دو
نیم خط محدود داریم.
محدود میشه، ولی الان داریم میگیم اگر ادامه بدیم به نقطه میرسیم، منعدم میشه دیگه، خط نداریم.
حتی میگفتیم نقطه شروع و نقطه پایان این خط نمیتونه از جنس خط باشه. نقطه شروع زمان نمیتونه از جنس زمان باشه. بذار اگه اینو انقدر بخوای امتداد بدی دیگه از بین میره دیگه. ببین خط ها، شما داری جسمو میگی، جسمو میگفتیم که هر چی تقسیم کنی تا الی غیر نهایت تقسیم قابل انقسامه، ولی این قابلیت انقسامش قابل انقسام خارجی و حتی خارجی منظورمون، چون این چیز نداره، ماده نداره، جسم طبیعی نیست، داریم در اون جسم تعلیمی کم حرف میزنیم. بذار شما خط که میگید، اگه این خطی که اینجا داری میکشید اصلا خط نداری، خط همیشه حجم داره، یعنی اصلا جسم طبیعی هم نداری، همیشه جسم داری، یعنی جسم طبیعی داری نه جسم تعلیمی.
خب اگر بخوام تصور بی نهایت بودنش رو داشته باشیم که اصلا نداریم،
نه خط که نمیتونه بی‌نهایت باشه، چون بالاخره صفحه نمیدونم چی بی‌نهایت واقعی نیست. بی‌نهایت
واقعی
نمیتونیم دیگه، نمیتونه. این مثلا میگیم الی غیر نهایه، میتونیم بگیم مثلا اینجوری میره، فلان کاریش نداریم. خب
جنس و فصل چی میشه در عقل میبینیم؟
جنس و فصل هم اینجوری مثلا ما مثلا چون جنس و فصل هم دوباره یه حالت قوه بالقوه ای داره دیگه، مثلا اعراض. اگر بشه جنس فصل، اگر بشه چیز بشه صورت و ماده که میشه اون خب اولی، اگر بشه توی اعراض میشه مثل دومی. خب چون تو خارج به نحو ماده و صورتی که اینا قابل انقسام از هم دیگه نبودن. خب متنشو باش فردا بخونیم. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد.